السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عرض میکنم به محضر همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند. حلول ماه مبارک و پر از خیر و برکت رمضان رو تبریک عرض میکنم. الحمدلله الذی هبانا بدینه و اختصنا به ملته و سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها به منه الى رضوانه حمدن یتقبله منا و یرضا بهی عنا و الحمد لله الذی جعل من تلک السبل شهره رمضان شهر صیام و شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمحیص و شهر القیام. صلواتی به روح انبیا اولیا و جملگی شهدای اسلام تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ماه مبارک رمضان آنچنانی که مستحضر هستید فرموده است: انما سمی رمضان لانه یرمز الذنوب. رمضان رو رمضان نامیدند چون گناهان رو میسوزونه و از بین میبرد. نباید در این ماه شریف به بهانه های مختلف از فرصت گناه سوزی، روزداری، عبودیت، تضرع، خاکساری و بندگی سرپیچی کنیم. چه بسا کسی ترس از ابتلاء به بیماری کرونا یا گرم بودن هوا رو بهانه قرار بدهد، اما این صحیح و پسندیده نیست. رسم ادب نیست، در واقع رسم ادب نیست. خدایی که منشأ خیراته و همه خیر است را به بهانه های این چنینی نافرمانی کنیم. خداوند متعال در سوره مبارکه توبه آیه 81 مطلبی و آیه هست و فرموده است که جالب هستش و مناسب این بحثی که ما داریم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا یفقهون. یک عده‌ای بودن، تخلفجو بودن، در جنگ از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدن و کراهت داشتن که با اموالشون، با جانهاشون، مثل ما که در این ماه مبارک جملگی داریم با جانهامون تلاش میکنیم، اینها کراهت داشتن که با اموالشون و جانهاشون در راه خدا جهاد کنن. کرهو ایجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. به خودشون، به مؤمنین میگفتن که لا تنفرو فی الحر، میگفتن که بله در این گرما به سوی میدان حرکت نکنید. خداوند فرمود به اونها بگو قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. آتش جهنم و آتش دوزخ از این هم گرمتره اگر میدونستن. نباید از خدا بنابراین فرار کنیم، نباید از دستورات خداوند و از ماه مبارک بگریزیم و فرار کنیم، بلکه لازم است به سوی خداوند متعال فرار کنیم. خودش در قرآن به ما آموخته است، در سوره مبارکه زاریات آیه 50 می‌فرماید ففروا الی الله، به سوی خدا بگریزید. فرار به سمت خداوند از منظر عارفان و اهل سلوک اینجوری هستش که فرار از ماسوالاست، فرار از هرچه جز خداست به سوی خدا، فرار از معصیت است به طاعت، فرار از جهل است به علم، و این فرار به سوی حق اساساً میسر نمی شود مگر با اعراض از ماسوا. از ماسوای او بایستی اعراض بشود، رویگردانی بشود، هر آنچه جز خداست بایستی از او رویگردانی بشود. و توحید اتفاقاً می خواهد به ما همین اعراض از ماسوا الله رو، هر آنچه جز خدا رو به ما بیاموزد. دورنمای مباحث ما در این ماه شریف که انشاءالله اگر عمری باشد، توانی باشد، در خدمت شما عزیزان باشیم، چنانچه مطلع هستی در اطراف مسئله مهم توحید که مهمترین رکن دینه، در اطراف این مسئله هستش. توحید چنانچه علامه طباطبایی رضوان الله علیه اشاره فرمودند مسئله است که ارزش داره انسان عمر خودش رو برای اون بگذاره و در اطراف توحید تلاش کند یک عمر. در دنیای امروز ما درد و رنج‌ها، آسیب‌ها، بحران‌های خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی وجود داره که تنها با مسئله‌ای به نام توحید قابل درمان است. اساساً تنها توحید هستش که ریشه سوز دردها و جهت دهنده به زندگی آدمی هستش. اون چه در این سلسله جلسات تقدیم محضر شما عزیزان خواهد شد برگرفته از آثار بزرگان این فن است، فن توحید، فن عرفان، و مطلبی از جانب بنده نیست. منتها به این علت که ما در این سالها با جوانان سر و کار داشتیم مشاهده کردیم که جوانان یا جذب مکاتب غیر توحیدی و عرفانهای نوظهور می شوند و یا راه های دیگری رو برای معنوی شدن و سیر و سلوک انتخاب میکنن که یا غیر صحیح هست یا نتیجه بخش نیستش، و چون از روی فهم حقایق نیست، این نکته ایست که در این جلسه میپردازیم، چون از روی فهم حقایق نیست، به هم خاطر در سالیان گذشته ما آمدیم و تلاش کردیم که از میان بیانات بزرگان، مخصوصا عارفان کامل چون حضرت امام رضوان الله علیه علامه طباطبایی و مرحوم قاضی که رضوان خدا بر همه این بزرگواران باد، یک نسخه کاربردی برای کاهش آلام و دردهای خودمون و جوانان سعی کردیم به دست بیاریم. فلذا میشه گفت مباحث توحیدی بسیار کاربردی است و بسیار ثمره بخش است، و با وجود گفتارهای توحیدی چنین بزرگانی که البته برگرفته از قرآن است، البته برگرفته از اطرت علیهم السلام هستش، اساساً به دنبال راه‌های دیگه رفتن خطاست. پس نکته اول اون است که در عرفان شیعی نسخه معنوی به شدت قوی و فوق‌العاده‌ای وجود داره که در دوران ما میتونه برای همه اقشار مختلف، آنچنانی که رهبری سلام الله هم فرمودن، کاملا مناسب باشه. نکته دیگر قبل از این که وارد بحث بشویم این است که این جلسات برای کسانی مناسب هستش که درد و رنج ناشی از کمبود معنویت رو در زندگی خودشون احساس و ادراک میکنن و از سر درد میخوان روشی به سوی خداوند متعال انتخاب کنن. بنابراین برای چند طیف این مباحث توصیه نمی شود. یکی کسانی که اساساً از ابتدا به گونه اینها عزیزان تربیت شدن که نسبت به عارفان بدبین هستن یا با دیده تواضع و احترام و ارادت نمی نگرن. خب طبیعی است این بزرگواران جز بعد و دوری از حق چیزی نصیبشون نمی شود و این جلسات مناسب اونها نخواهد بود، چون از ابتدا بنا رو چیز دیگری گذاردن. دسته دیگر اونهایی هستن که به عرفان و سلوک علاقمند هستن، به خودسازی علاقمند هستن، اما بیشتر جنبه فکری و ذهنی و عرفان نظری اون و یا اشعار عارفان مد نظر اونها، عرفان نظری میخوان در یک کلام. این دسته هم چون درد و رنج ندارند، و یا تعبیر دقیق‌تر اون است که درد خودشون رو فلحال پنهان کردن، امور مهمتری رو از درد و رنج خودشون اولویت دادن. چون میدونید انسان بی درد وجود ندارد، انسان محدود است، هر محدودی درد و رنج دارد الا اینکه به الله تبارک و تعالی وصل بشود. بنابراین از این جلسات استفاده عملی این افراد هم این دو طیف نخواهند بود. اما به هر تقدیر مسائل نظری این جلسات میتونه، اگر زمانی این بزرگواران شجاعت به خرج دادن که دل به دریای عمل و وادی سلوک بزنن و از چارچوب اندیشه و نظر خارج بشن، برای اونها تا حدودی میتونه انشاءالله راهگشا باشه. پس ما نمییابیم انسانی رو که بی درد و رنج باشه، و اساساً درد و رنج در نطلبیدن کمال است. اگر کسی کمال را نطلبد درد و رنج خواهد داشت. فلذا شما میبینید مردم برای شخصیت کمال یافته‌ای مثل حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه در قضیه شهادت ایشون میگریستن. چرایی این گریستن و علت این گریستن‌های شدید عاطفی و معنوی چی بود حقیقتاً؟ واقعاً چی بود؟ در یک نگاه اولیه اون بود که گم شده خودشون و نایافته های خودشون رو در وجود پاک او می دیدیم. چیزی که خودمون به اون نرسیده بودیم، یعنی آرامش، یعنی عشق، یعنی اخلاص، یعنی ایثار، یعنی توکل، اینها رو به خوبی در وجود او می دیدیم که پیاده شده، که اجرایی شده، فلذا می گریستیم برای او. به این خاطر بود گریه ما برای حاج قاسمی که چه بسا بسیاری از ماها او رو ندیده بودیم، از این روی بود که او به کمال رسیده بود، او به حد والایی از عشق و آرامش و ایثار رسیده بود، او فداکاری میکرد برای ماها، همسال بنده اون رو نداشتن در درون خودشون، برای او که دارا بود گریه میکردن، و الا ما که به هر حال ارتباط نزدیکی با او نداشتیم. مردم عمدتاً اینجوری بودن دیگه. همچنین نکته دیگه در این جلسات، در حال بیان نکات هستیم قبل از شروع بحث، این است که بیان ما در این جلسات عمومیه، کاربردیه. اینجا دور هم جمع نشده این بعضن شعری بخوانیم، بعضن حرفای پرزرق و برق عرفان نظری رو بزنیم که واقعا پرزرق و برقه، واقعا زیباست اون حرفا، ولی ما اینجا یک چیزی میخواییم عملی باشه دیگه، خسته شده ایم از خودمون، یه چیزی میخواییم کاربردی باشه، مناسبه حال همه مخاطبین، بنابراین سعی میکنیم مطالبی رو تقدیم کنیم. اساساً چنانچه بسیاری از بزرگان مکرر تأکید کردند، آغاز دین و معنویت و همه چیز بایستی از توحید باشه، و عالمان دینی به تبعیت از انبیاء الهی بایستی از توحید شروع کنن، نه مسائل فرعی و درجه دو و سه رو بیاین و در اولویت قرار بدهند. خب بعد از این مقدمات لازم هستش به اصل مطلب انشاءالله ورود کنیم و بپردازیم. ببینید کاربردی مباحث، قرار است به یک فهم عمیقی برسیم، ولی از فهم عمیق عبور کنیم، چون چنانچه خواهد گفته خواهد شد معنویت و توحید از دالان عقلانیت می‌گذرد، اما بدون تکیه بر عقل. اینها توضیح داده می‌شود و این فهم عمیق بایستی ایجاد بشود. پرسش کاربردی اولین است که اگر بخواهیم خودسازی کنیم، خوب باشیم، در یک کلام اصطلاحاً امثال بنده به دنبال آدم شدن باشند، راهکار چیه؟ حقیقتاً چه کار بایستی کرد؟ اگر میخواهیم دردهای ما با یک طریقی، با یک روشی، با یک الگو و اسلوبی درمان بشود، اون روش چیه؟ اون اسلوب و طریقه چیه که ما بریم اون را اجرایی کنیم و درد و آلام ما کم بشود؟ خب این پرسش اساسی است، پرسش رو فراموش نکنید، پرسش به شدت کاربردی است. در پاسخ به این پرسش راهکارهای بسیاری پیش روی آدم قرار داده میشه و قرار دادن مکاتب مختلف و افکار مختلف. هر فردی هم اومده است با توجه به محیط زندگیش، با توجه به باورهایی دارد که دارد، با توجه به مبانی فکری و فرهنگی و پاره زیربناهای مهم دیگه، و همچنین با توجه به اون دنیای مدرن و زیست جهان خودش، راهی رو در پیش گرفته. هر کسی، بنده، شما، همه عزیزانی که اینجا هستن، دیگران با دین بی دین، همه اینها یک راهی رو در پیش گرفتن، توصیه هایی رو دارن و انجام میدن. برخی اساساً به دنبال معنویتی هستن که نسبتی با دین ندارد، یک عده این راه رو انتخاب کردن، یعنی برای کاهش درد و رنج خودشون روش هایی رو برمیگزینن که حتی در اون دین لحاظ نمیشه. یک عده میرون دنبال شادی، میگن ما هرچه پولدارتر، هرچه خوشگذرانتر، کم دردتر. اما این غلط است. یعنی فرد در این روش که حتی اگر دنبال دنیا هم نره، میگه که من میخوام دروغ نگم، میخوام که بدگویی نکنم، میخوام آرامش داشته باشم، اما با خدا و دین هم اینها کاری ندارن. عده زیادی از مردم مخصوصا در کشورهای غیر مسلمان چنین راهکارها و مکاتبی رو برمیگزینن و انتخاب میکنن. خب ما با چنین راهی، با چنین راهکارهایی به هیچ وجه در این جلسات کاری نداریم. چرا؟ به علت اینکه اولا معنویت غیر دینی رو معنویت نمیدونیم، ثانیاً کافی نمیدانیم، ثالثاً به علت اینکه مقصد و مقصود اون برای خدا نیست شایسته نمیدونیم. هر کاری که برای خدا نباشد، ولی حضور بنده و شما در این فضا، این اگر غایتش برای او نباشد فاقد ارزش میشود. بنابراین عده‌ای چنین مسیرهایی را انتخاب میکنند که در جامعه ما هم سرایت کرده است و این صحیح نیست. پس در یک نگاه دور و یک نگاه کلی معنویت را میشود به مبتنی بر دین و غیر مبتنی بر دین تقسیم کرد. اما اگر دینی اون و صحیح و اسلامی اون مد نظر ما باشد که بنده و شما که اینجا دور هم جمع شده ایم، این رو میخواهیم. خب وقتی ما دینی و صحیحش رو میخواییم و مد نظر ماست، یعنی چیزی که درون دین باشد، پاسخ این پرسشی که مطرح شد، اون وقت چطور میشه به نظر شما؟ قرار است فکر کنیم، قرار است فکر کنیم، یک فهم توحیدی به دست بیاریم که حرکت درون است چنانچه خواهیم گفت، و این فهم توحیدی ابتناعش و مبتنی بر دین است. قرار باید فکر کنیم و به جز این نمیشود. پرسش چه بود؟ فراموش نکنیم. اگر بخواهیم خودسازی کنیم، خوب باشیم، در یک کلام اصطلاحاً امثال بنده بخواهند آدم بشوند، راهکار چیه؟ باید چه کار کرده؟ اگر میخواهیم دردهای خودمون رو با یک روش درمان کنیم، اون طریق و اون روش چیست؟ در راه دینی اون عمدتاً افراد به سوی اخلاق و عرفان قدم میگذارن. در جامعه ما دینداران اگر میخواهند ترقی پیدا کنند، به این پرسش پاسخ بدهند، میگن ما دین رو داریم، ما با غیر دین کاری نداریم و از دین میاییم در قسمت اخلاق و عرفانش، در ضمن اینکه شریعت رو رعایت میکنیم و لازم است رعایت کنیم، بدون اون به جایی نمیرسیم، میاییم و در وادی اخلاق و عرفان قدم میگذاریم. که همه اینها البته در عین اینکه خوب است، اما یکسان نیست. چطور؟ بنابراین ما چون مسیر معنویت مبتنی بر توحید رو در این سلسله جلسات دنبال میکنیم، باید ابتدا این نمونه از معنویت رو از غیر دینی اون و بعدش از سایر گونه های دینی و اخلاقی و حتی عرفانی اون جدا کنیم، چون ما مسیر اخلاقی داریم که سلوک ندارد. غیر دینیاش اصلا کنار بگذاریم. در مسیر غیر دینیش میگه من میخوام یه روشی داشته باشم، غیبت نکنم، به قول شما مسلمان ها خوب باشم، بد اخلاقی نکنم، بدگویی نکنم، با خدا هم کاری ندارم. ولی ذا اگزیستانسیالیسم ها مثلا یک اینجور روش هایی دارن. ما با اینا کاری نداریم، اصلا ناقص میدانیم، در جای دیگری باید بحث شود، در دین پژوهی باید بحث شه. ما اینجا درد و رنج داریم، میخوایم سریع بریم سراغ اصل مطلب. خب چرا ما باید این جداسازی رو حتی بین گونه های دینی داشته باشیم؟ غیر دینی ها رو کنار بگذارید. پاسخش این است، چون معنویت مبتنی بر توحید، چنانچه در این جلسات مفصل عرض خواهیم کرد به محضر مبارکتون، برخواسته از یک فهم است. این خیلی شاهکلیده برای ما. برخواسته از یک فهم است که در سایر گونه های معنویت و اخلاق و اینها وجود نداره این فهم، یا به این نوع وجود ندارد، و خود این فهم عمل رو آسان می کند و نتایج فوق‌العاده مهمی رو و کاملا متفاوتی رو به بار می آورد و به دست می آورد که شما انشالله در این جلسات تجربهش خواهید کرد. خب، یکی از راه‌هایی که دینداران، بگذارید در این جلسه این مرزها رو مشخص کنیم، برای حل پرسششون، یکی از راهی که دینداران میان و انتخاب میکنن پرسش چه بود؟ کاهش آلام و درد و رنج ها. مؤمنین میان معمولا برای قرب به خداوند و کاهش دردهاشون و رنجهاشون و قرب به حضرت حق یک راهی رو انتخاب میکنن که گونه از اخلاقه که جنبه عقلی دارد. این گونه از اخلاق عمدتا در کتاب‌های مطرحی مثل جامع السعادات و معراج السعاده ملا مهدی و ملا احمد نراقی رضوان الله علیهما دنبال میشه. بر مبنای سبک اخلاق یونانی است. اینها از علمای بزرگ خودمون بودن، صاحب کرامات بودن، سیر برزخی حتی داشتن. این عزیزان اومدن اخلاقی که نگاشتن اخلاق توحیدی نیست، که حالا توضیح میدیم مختصر البته که بفهمیم اخلاق توحیدی چیه، پس چقدر با این فرق دارد، چقدر جلوتر از این است. در این نمونه و سبک از اخلاق به دنبال رسیدن به عدالت یا همون عدالت در هر قضیه‌ای هستن. فرض بفرمایید فردی ترسو هستش یا فرد دیگری خیلی بیباکه، خیلی جسوره. در این مدل اخلاقی به اون میگویند که باید حد وسط رو به چنگ بیاوری و متعادل شوی، چون پایش و زیربناش بر تعادله، تعادلی که به واسطه عقل به دست میاد. به اون میگوین ترسو نباش، جسور نه هم نباش، بل شجاع باش. مثلا کسی که ترسوس و از ناموس خودش، از امور ارزشی خودش، از مثلا آیین و وطن خودش نمیتونه دفاع کنه، او کارش جنبه تفریطی داره دیگه. و اون کسی هم که مثلا فرض بفرمایید میاد و با موتور و یک موتورسیکلتی داره از روی 17 تا مثلا اتوبوس میپره، این هم یه گونه ای از جسارت و کار غلط و عذرخواهی میکنم حماقت و کار افراطی است که او دارد این رو انجام میدهد و شجاعت نیست. خیال نکنید هر کسی چنین حرکتی انجام داد، پرید یا در مسابقات خاصی شرکت کرد، او فرد شجاعی است. خیر، هرچند ظاهر شبیه به شجاعته اما شجاعت نیست. حد وسط این دو یعنی ترس و جسارت می شود شجاع بودن، که در اون فرد نه ترسوه و نه کارهای خلاف عقل مرتکب می شود، یعنی نه افراط می کند و نه تفرید. دقایق دیگه بنده مطالبم رو عرض می کنم و بعد وارد گفتگو می شویم. انشاءالله از شما می آموزیم یا اگر پرسشی چیزی هم بود در خدمتون هستیم. در این روش اخلاق عقلی یونانی که ملا احمد و ملا مهدی نراقی در کتاب‌های معروفشون بیان کردن، همه رذایل رو ذیل سه تا قوه میارن که کار راحت بشه: قوه وهم، قوه شهوت و قوه غضب. و میگن فرد بایستی با عقل خودش، عنایت بفرمایید، با این سه تا قوه مقابله کند. یک عقلی است در مقابل شهوت، در مقابل غضب، در مقابل وهم، باید با اینا بجنگه. پس این یک گونه ای از اخلاق به شمار میره که اتفاقا به دنبال معنویت هم هست و به شرط عمل به اون حقیقتا معنویت آور هم هست. بله، ما منکر این نیستیم، اما اخلاق توحیدی نیست. گونه دیگری از اخلاق هست که جنبه موعظه‌ای داره. شما میرید، شما رو موعظه میکنن، ایجاد خوف و هراس در وجود شما میکنند، سعی میکنه فرد رو از رذایل اخلاقی باز دارن با این القاء خوف و هراس، با موعظه کردن، جایی امیدوارش کنن حتی، ولی عمدتا موعظه است و خوف و هراس است. او رو به سمت صفات حمیده میکشونن و رهنمونش میسازن و وجود فرد رو در این اخلاق موعظه‌ای از صفات بد تخلیه میکنند، به صفات خوب تحلیه میکنند، میآرایند. ابتدا تخلیه، سپس تحلیه. راه‌های دیگری هم هست به جز این دوتایی که عرض کردیم. سعی میکنند در اون فرد رو با ریاضت کشیدن وادار کنند نفسش رو مهار کنه، انزوا پیشه کنه، خودش رو از همه امور اجتماعی کنار بکشد تا بلکه به آرامش و سعادت و ایمان دست پیدا کنه. در بین پاره جریان های متصوفه، نه همشون، این رویکرد دیده می شود. در بین اخباریون هم کنار کشیدن از امور اجتماعی و نوعی انزوای منفی کاملا مشهود است. خب اما هیچ کدوم از اینهایی که عزیزان عرض شد، اینها ابتنای بر توحید ندارد، مبتنی بر توحید نیست. نه اینکه مشرک باشن اینها، توحید در رأس نیست. یعنی چه؟ خیلی مبهمه این حرف آقا. اینها در عین اینکه دینی هستن، توحیدی نیستن. در همه اونها تکیه بر خود و توانهای خود است، ولو دنبال معنویت هستن، اما تکیه بر خود است. مثلا فرض بفرمایید حالا روانشناسیش هستن و حتی برخی مکاتب فکری و فلسفی، اینا خدا رو هم قبول دارن. در همه اینها تکیه فرد بر خودش، خودش میخواد خودش رو درمان کند. ولذا برای این که برای این اصلا روانشناس به شما مدام توصیه میکند اعتماد به نفس داشته باش، تکیه. یعنی به خودت تکیه کن، به عقلت، حالا به هر چیز دیگری، به دانشت تکیه کن، به فنها و فنونت تکیه کن. این به عنوان شاه کلید حل مشکلات هست در روانشناسی و بیشتر مکاتب. چیزی که در مسیر توحیدی اساساً پذیرفته نیست، تکیه بر خود، اعتماد بر خود. یا در پاره ای از این روش های اخلاقی فرد بایستی با تلاش و مجاهده فردی که شدیداً توأم با یک استقلال وجودیست به معنویت برسه. بعضاً ماها و شما هم اینگونه بودیم، دنبال معنویت بودیم، دنبال خدا بودیم، درد داشتیم، رنج داشتیم، واقعا بازی نمیخواستیم دراریم. اما عبادات ما منجر به استقلال ما میشده است. اصلا کلامی که خونده میشه و آموزش داده میشه در حوزه و دانشگاه و عقاید مبتنی بر اون کلام که خیلی از بنده و شما داشتیم، ما رو درمان میکنه تا حدودی، ولی استقلال هم برای ما میاره. این توحید نیست، این توحید نیست چیزی که استقلال برای ما بیاره. اصلا یکی از تمرین‌های توحیدی چنانچه عرض خواهیم کرد تمرین عدم استقلال است. خب آیا همه یا برخی از این روش‌ها، سبک‌ها و مکاتب رد شده است اینجوری که شما میگویید؟ خیر، برخی از اونها مثل سبک‌های اخلاقی دینی که عرض کردیم و همه اونهایی که بر مدار دین هستند، حتی آدمی را در صورت عمل، وقتی ما بیم عمل کنیم، به بهشت هم میبرن، اما ملاقات خداوند و اون چه سبک توحیدی به دنبال اون هست رو ابدا نمیتونن فراهم کنن. تازه خیلی هم سختن، حقیقتن بسیار دردآور و رنجاورن، خیلی راهشون سخته اگه تازه کسی اینها رو بره. در حقیقت با هزینه و انرژی بالایی که از آدمی میگیرند، نتیجه مطلوب رو هم به وجود نمیآورن، اونم در این دوره مدرن و فضای مجازی و امثال ذلک. این که نتیجه مطلوب چه، حالا چه بایستی باشد، در این سلسله نشستا به یاری خداوند متعال روشن خواهد شد. یه نکته دیگه رو عرض کنیم و بعد جمع‌بندی کنیم بحثمون رو در چند دقیقه. ببینید نکته دیگر اون است که در این جلسات به ما کمک میکنه در اون فهمی که به دنبالش هستیم. این نکته اون است که آداب با اخلاق فرق داره، اخلاق با عرفان فرق دارد. دقت بفرمایید، ما در یکی دو جلسه ابتدایی در تلاش هستیم فهم صحیح، عدم استقلال، سیر و حرکت رو در رابطه با پرسشی که عرض کردیم ایجاد کنیم. ما داریم اینا رو ایجاد میکنیم، دنبال بحثای لفاظی و بحثای نظری به هیچ وجه نیستیم، مگر اونی که به درد ما بخورد. فوری باید رفت سراغ درد و رنج. با وجود چنین فهمی هست که توحید به بار می نشیند، اون فهمه رو میخواییم به دست بیاریم. در یک نگاه کلی ببینید، توجه بفرمایید، آداب و اخلاق و عرفان فرق دارن. آداب عمدتاً با ظواهر آدمی کار داره، که چطور لباس بپوشیم، چطور معاشرت کنیم، چطور ظاهری داشته باشیم که مورد تایید دین باشد، چهرمون شبیه غیر دینداران نباشه و ظواهری از این قبیل که اتفاقاً بسیار هم مهمه. الان میبینید مسلمان‌ها ظاهر بعضاً غیر دینی دارن، خیلیاشون لباس پوشیدنشون، اینا تأثیر دارد، اینا آداب هستن. اخلاق اما با خلقیات و درونیات انسان کار داره، نه با ظواهر. اون وقت به عرفان نزدیک می شود، اما باز در بین فرقهای عمده‌ای که با عرفان داره یک فرق بسیار پررنگ مشاهده میشه. در اخلاق، اون هم اخلاق غیر سلوکی و عرفانی، حرکت وجود نداره. خوب عنایت بفرمایید، فرد انگار در جای خودش ایستاده است، پوشش خودش رو عوض می کند. فرض بفرمایید فرد چنان چه در جای خودش ایستاده، لباسهای آلوده رو تخلیه می کند، سپس خودش رو به لباسهای تمیز و پاکیزهی که دارد می آراید، یعنی تحلیه می کند، تحلیه می کنه. پس در اخلاق حرکت وجود نداره و سکون حاکم است، اما در عرفان حرکت وجود داره، یعنی به بیان دقیق تر سیر وجود داره، منزل وجود داره، منازلی وجود دارد، صعود، نزول، سفر مطرحه. بنابراین حرکت و مسافر بودن حرف اساسی رو میزنه. عجب، حرکت، مسافرت، جالبه. راه، صراط، سبل در میانه. قرآن هم اتفاقا به اینا دست میگذاره و اینها رو توصیه میکند که ما حواسمون نیست. منزل، مقامات و هر اون چیزی که متناسب با حرکت است اتفاقا اینجا در میانه. فلذا مرحوم استاد متحرک رضوان خدا بر او باد در تفاوت اخلاق خشکی که شاید بنده و شما تا به اکنون دنبالش بودیم با اخلاق سلوکی و عرفان یک اشاراتی داره. اونجا میفرماد که ما در اخلاقی که خشک نیست، عرفانی، سلوکی است، بایستی به چشم سیر و حرکت نگاه کنیم. و می‌فرماید تفاوت اخلاق خشک و اخلاق خشک و اخلاق سیر و سلوکی اتفاقا در همین جاست. یا جای دیگری اشاره می‌کند که این مسیرهای عرفانی و توحیدی و اخلاقی خاص، اینها روحشون و نفسشون و اون ذاتشون در این است که سیرورت و حرکت داشته باشیم به شکل عمودی رو به بالا، نه افقی روی زمین، و فرد میره تا به حق تقرب پیدا کنه و نوعی حالات و افاضات و اشراقات براش پیش میاد. خب اهمیت حرکت در چیه؟ اصلا چقدر مگه مهمه که حرکت در میان باشد یا سکون؟ ما میخواییم انسان خوب و با ادب و با تربیتی باشیم یا ایجاد کنیم، فرزندانمون اینگونه باشن، دارای درونی نورانی باشیم، طاهر باشیم. سلوک و سکون، حرکت و سکون در اینجا چه نقشی دارد در اصل ماجرا؟ پاسخ این پرسش در این جلسه حالا طرح شد و در جلسه آینده و در مجموع این جلسات روشن میشه و با عقاید گره میخورد و یک بیان ارزش و تفاوت عمیق و غیر قابل باور اتفاقا ایجاد میکنه که محور این جلسات و رسالت این جلسات رو تشکیل میداد. بنابراین تا اینجا آموختیم که روش‌های گوناگونی برای پاسخ به این پرسش وجود داره. جمع‌بندی کنیم بحثمون رو. فایده این جلسه در این شد که اولین جرقه رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که پس روشی هم به نام توحید وجود داره که با اون چه تا به حال برای معنوی شدن و خودسازی می‌اندیشیدیم و عمل می کرده ایم، این متفاوته، حتی با اخلاقش، حتی با گونه های از عرفان متفاوته، ولی هنوز نمی دونیم تفاوتش چیه. مثلا دقیقا نمی دونیم، با این یک جلسه هنوز متوجه نشدیم، طرح بحث شده است. تنها چیزی که در این جلسه آموختیم اون است که در سلوک و مسیر توحیدی حرکت وجود داره، اما هنوز دقیقا باز نمی دونیم حرکت چیه، فایدهش چیه و نقشش در اصطلاحاً آدم شدن چیست. هنوز نمیدونیم اصلا توحید چیه. آیا همون اقرار به وحدانیت خداونده؟ اگر این باشه که مشرکین عربستان هم در صدر اسلام به یگانگی خداوند حداقل در خالقیت قبول داشتن. کی خلق کرده است این آسمون و زمین رو؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. بارها و بارها در آیات متفاوتی این اومده است. خب این مشرکین عربستان هم گفتن که بله خدا ما رو خلق کرده، ولی می رفتن کارهای دیگه انجام می دادن. و ده ها پرسش دیگه اینجا مطرحه و باز ما اجمالا آموختیم که این توحید و سلوکی که مبتنی بر حرکت است یک فهم است. دستیابی به این فهم بسیار 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 اثر تربیتی زیادی داره، اثری که در مقابله با عجب و غرور گرفته تا سایر امور ریز و درشت به خوبی خودش رو نشون میده، فهمی که تکیه بر خود رو هم اتفاقا کنار میزند. پس سه تا کلید واژه مهم در این جلسه در حد اجمال طرح کردیم و ادراک کردیم. یک، حرکت در سلوک، سلوک مساوی است با حرکت، شما بعضا تا اکنون ممکنه میپنداشتیم که من دو شما که بله من خوب شم دیگه، صفاتم خوب شه، آدم خوبی باشم، صبور شم، مثلا عجول نباشم، غیبت نکنم، اینجوریه. اینا حرکت توش بود، واقعا با حرکت نگاه میکردیم خیر. پس یک، حرکت در سلوک. دو، توحید یک فهم عمیق است، چون اون حرکت آدم رو از اعتباریات به در میآورد. توضیح خواهیم داد. یک، حرکت در سلوک. توحید دو، یک فهم عمیق است. مگر فهمای دیگه هم داریم؟ بله، فهم فلسفی داریم، روانشناسی داریم، که اینا خودت رو، منت رو پرورش میدهد. برخی پاره مشکلاتت هم خوب حل میکنه، ولی دردهای جدیدتر میآورد. پس یک، حرکت در سلوک که میخواهد از اعتباریات عبور نکنه، واقعی نگر باشد. دو، توحید یک فهم عمیق است، فهم فلسفی یا فهم روانشناسانه نیست. سه، تکیه بر خود و شؤون خود، مثل دانش خود، عقل خود و اعتماد به خود، اینها در این مسیر وجود ندارد. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. خب، بعد از بحث بیشتر پیرامون این موارد انشاءالله در جلسه بعد تمرین های عملی هم خواهیم داشت که چه کار کنیم که تکیه بر خود نداشته باشیم، عاشق شویم، اخلاص به خرج بدهیم، چه کار کنیم دوچار عجب و غرور نشیم، ولی با راه آسان‌تر و راهی که مبتنی بر عشق است. انشاءالله در ادامه از نکات خوب عزیزان هم استفاده میکنیم و یا احیانا اگر پرسشی هست در خدمت عزیزان خواهیم بود. بنده 36 دقیقه حدودا صحبت کردم، یک دقیقه بحث در اختیار دوستان در مؤسسه و انشاءالله در خدمتون خواهیم بود با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
انسان در این راه فقط باید خدا را در نظر بگیرد و بس، و کار برای خدا باید. از خدا تنازل نکنه به چیز مادون خدا، انسان قانع نشه و کاری برای غیر خدا نکنه. مثلا چون انسان هر کاری که بکنه برای غیر خدا نفسش آرام نمیگیره، و در مقابل عمل که انسان برای غیر خدا انجام داده، اون مقصد و مقصود انسان که به انسان رسیده انسان رو اشباع نمی کنه. چون مزد انسان همون هدف و مقصدی است که انسان عمل رو برای او انجام میده. مثلا اگر کسی عملی انجام داد برای اینکه به او بگن عالم، آب این عالمه، او در روز قیامت این از خدا چه بهره ای داره؟ میگن که در دنیا بهت گفتن دیگه، برای ما چی آوردیم؟ اگر کسی انفاق کنه، سفره ها بیاندازه برای این که بگن آقا این شخص متعینی اهل انفاق، مستضعفین کمک میکنه، پول داره، اون رو گفتن دیگه، برای این خدا انسان میشه بود. و اما اگر انسان کار رو انجام داد برای خدا، مقصد از این عمل خدا بود، پس مزد انسان چیه؟
خود خدا دوام.
انسان اون چرا که خودش رو با اون معاوضه میکنه فقط خداست، فقط محبت خداست و عشق خدا و ذکر خدا و یاد خدا. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. انسان به هر چه مادون خدا تنازل کنه و قانع بشه و کار رو برای غیر خدا انجام بده، نفس انسان اشباع نمیشه، گرسنگی و تشنگی از بین نمیره و به هدف هم نرسه.
یک صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا در این دقایق از نکات خوب دوستان استفاده کنیم و انشاءالله تجاربی هم دارن، اهل علم و اهل فضل هستن دوستان، بتونیم نکاتی رو استفاده کنیم. خب، یکی از دوستان گفته است که نقش عقل در اخلاق عملی ملا احمد نراقی طبق مثال کتاب معراج ساده با اخلاق توحیدی چی هستش؟ آیا اخلاق توحیدی به معنای اخلاق غیر عقلی؟ سوال بسیار خوبی است. ببینید، ما عقل یکی از منابع است، عقل یکی از ابزار است که به سمت خداوند سیر و سلوک کنیم. این گونه نیست که در جریان‌های عرفانی عقل مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، در توحید عقل مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. خیر، به هیچ وجه این گونه نیست. فقط میگوین تکیه بر عقل نباید کنی، یا عقل رو تنها ابزار معرفت شناسی ندانی. یعنی چیزی هست به نام شهود، چیزی هست به نام تاریخ. اونجایی که عقل بیاد و سینش رو سپر کنه که من هستم و جز من چیزی نیست برای رسیدن به خدا یا برای فهم حقیقت، عرفا با او در میافتن. فلذا عارفان با عقل مشکلی ندارن، با عقلی مشکل دارند که ادعای انالحق سر بزند. در روش اخلاقی مرحوم نراقیین، خب این بزرگواران میان روی اینی که قوه عقل بایستی مسائل رو حل کند. شمایی و عقل شما، البته عقلی که مبتنی بر دین است، از روایات هم استفاده کن، از آیات هم استفاده بفرما، از سخن عالمان دینی هم استفاده کن، اما شمایی که با عقلت باید اون سه قوه رو در حقیقت باش مدارا کنی و گناه نکنی. مثلا اگه میخواد شهوت غلبه کند، عقلت بیاد بگه که نه، شهوت نباید باشد مگر به حلالش، شهوتم را اینگونه تعدیل کنم، راه‌های تعدیل کردنش آیات روایات بخونم، روزه بگیرم و هاکذا. این رو به شما توصیه میکند، کاملا دینی هم هستش، چیز غیر دینی نیستش. اما اینجا با توحید چنانچه در این جلسات میآموزیم فرق داره. میدونید چرا؟ چون انداخ گردن شما، گفت شما با عقلت باید حلش کنی، با سه قوه باید بجنگی، وهمت و خیالت و شهوت و غضب. انداخ گردن خود عقل. اینجاست که برفرض که پیروز هم بشوی، اون عبودیت عرفانی، اون عبودیتی که در عرفان هست برای شما به دست نمیاد، یه منیتی باقیه، باز یک عجبی برای شما میاره، یک غروری بعضن میآورد. فلذا فنا، فنایی که در توحید حاصل میشود، برای شما به چنگ نمیاد. سعی میکنم همه رو پاسخ به نحو اجمال عرض کنم که انشالله هم بیش از یک ساعت ما پیش نریم و هم همه عزیزان پاسخ پرسش هاشون یا مطالبی که دارند رو به هر حال به دست بیاورن. پس این مفصلش در این جلسات روشن می شود. یکی فعلا حرکت و سلوک ما می خواهیم. دو تکیه بر عقل نبایستی باشد، یعنی فهم عقلانی باشد اما با عبور از دالان عقلانیت. عرفان ضد عقل نیست، توحید ضد عقل نیست، این هم بایستی به چنگ بیاید. منتها استقلال برای ما به وجود نیاورد. این نیست که خدا علمی دارد بنده هم علمی دارم. خیر، علم همگی مال اوست. این نیست که بنده مالی دارم خدا هم مالی دارد، خدا به من داده است این مال رو. نه، مالک حقیقی اوست. فلذا اگر این جا بیفته که مالک حقیقی اوست، اتفاقا قرآن هم میخواهد این رو به ما بیاموزد دقیقا، که شما از اون مالی که اتفاقا خدا بهتون داده بیاید و انفاق کنید یا هر کار دیگری میخواهید بکنید. دقت فرمودید؟ قرآن هم میخواد اینو بگه، نه اینکه شما، خدا یک مالی بود دارد به نحو خیلی زیاد، شما هم یک مالی دارید. دقیق فرمودید، این مال رو به شما داده است، حالا شما انفاق کنید. اینجوریه که طرف خمسش رو نمیدهد، اینجوریه که طرف انفاق کردن برایش سخته. خب حالا چطور میشود یک کسی جانش رو، یک کسی مالش رو، همه اینها رو در راه خدا انفاق میکند؟ این با توحید. این توحید به شما میآموزد که اون مالی که در دست شماست مال شما نیست اصلا. قرآن صریحا به شما این رو میآموزد، در آیاتی این رو فرموده است. مثلا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. دقت فرمودید؟ این مال همش مال اوست. میگه و میفرماد که میخوای خمست رو بدی؟ این مالی که پنج قسمت است، چهار پنجمش مال خودت، یک پنجمش رو بده به جای خمست و اینها، اینقدرش مال خودت، بقیهش رو انفاق کن. این مال من است، مال خداست. این خیلی فرق داره. حالا بیشتر انشاءالله در این جلسات توضیح خواهیم. یکی دیگر از عزیزان فرموده است که شرط شهید شدن به قول سخن سردار رضوان الله علیه شهید بودن است. این رو توضیح بفرمایید. اون میزان که ما میفهمیم این عبارت رو، کسی اگر بخواهد به مقام شهادت برسه، بایستی با تلاش، بایستی با کوشش، بایستی با خودسازی توحیدی به شهادت رسیده باشد در این دنیا، تا شهادت لایق شهادت بشود او و نصیبش بشود در واقع. یعنی کسی که تلاش نمی کند، کسی که توحید را متوجه نیست، کسی که کوشش ندارد، البته به نحو توحیدش، فعلا یه استقلالی انگار در این حرفا بوی میدهد. اینها را اگر به دنبالش نباشد و زحمت نکشد، در کار فرهنگی در جهاد و جپس تلاش نکنه، نمیرسد به این را. اون وقت اینا هم شرط داره. مثلا اونی که دارد کار فرهنگی میکند، اونی که امام جمعه یک شهریست، اونی که طلب است پاسخ به شبهات میدهد در فضای مجازی، اون کسی که ساختمان میسازد برای رضای خدا، به قول عبارت و این کلیپی که دوستان از علامه تهرانی رضوان الله علیه پخش کردن، همش باید خدا توش باشه دیگه. اون وقت اینها دارن ذره ذره شهید میشوند، ذره ذره دارن جان میدهند، چون داره تلاش میکنه دیگه. دیگران گرفتن خوابیدن، اون با زبان روزه اومده داره توحید یاد میگیره، اون با زبان روزه داره درس میخونه. چرا؟ هدفش از درس چیست؟ که به او بگویند عالم. اگر به او دنبال این باشه، خب در دنیا بهش میگن. اون وقتی که اونور پاداشی ندارد یا خیلی اندکه و ندارد، خدا بهش میفرماد که بله، اونور دنبال این بودی بهت بگن عالم، بهت گفتیم دیگه، دیگه بهت گفتم دیگه، چیزی نیست اینجا، باید برای او باشد. فلذا این فرد دارد شهید میشود ذره ذره، مثل حاج قاسم تو بیابونه، تو کوه، بعد نماز شبش ترک نمیشه، حالات عاشقانش با خداوند، با اهل بیت علیهم صلوات الله کم نمیشود، ذره ذره شهید میشود. دوستان او بعد از جنگ گفتن باب شهادت بسته است، اونهایی که نماز شب میخوندن گریه میکردن، گفتن دیگه شهادت بسته شد، زدم تو کار اقتصاد و سیاست و امثالهم. ایشون موند و ایشون هم نمیدانست چه بسا که جنگی میشود، اسرائیلی هست، فلسطینی هست، سوریه‌ای هست، نمیدونست دیگه. ولی او راستگو بود، دیگران شاید راستگو نبودند. آدم راستگو پا میشه نماز شب میخونه، دیگران چه بسا راستگو نبودند. رفتن تو کارهای دیگه، گفتن باب شهادت بسته شد، حاج قاسم موند و ذره ذره شهید شد تا شهادت رو به او دادن و به اون مقامات بالا به خدمت شما رسید. در مورد اینکه یک فهم است، ببینید شما مثلا، مثال میزنم سوال بعدی که دوستان فرمودن، فهم تا به الان مثلا این بوده که ما بریم آدم خوب باشیم، صبور باشیم، صفت صبر رو در خود ملکه کنیم، مثلا با تقوا باشیم، نمازمون قضا نشه، یک فهمای اینجوری، اینم یک فهمه دیگه، مبتنی بر قرآن، چون قرآن میگه که میفرماد که صبور مثلا باشید، روایت میفرماد صبور باشید، دروغ نگید. خب این یک فهمی است. در این فهم فاکتورهایی مثل حرکت و اینها نیست. اتفاقا قرآن به گونه دیگری صحبت میکند که عارفان متوجه شدن و اهل توحید که سطحش بالاتره. اینم خودش یک فهم است. یعنی جهان بینی های مختلفی داریم که این جهان بینی ها متفاوت هستند. فرض کنید ما این کلاس رو مثلا در ایتا، نرم افزار ایتا برگزار میکردیم. همه نمیتوانستن مثلا اینجوری به این نحو شاید اظهار نظر کنن، صدا رو با این کیفیت بشنون، یک بند مثلا صحبت کنیم. ایتا یک امکاناتی به ما میداد، این فضا اسکای روم یک چیز دیگری به ما میدهد، فهم رو آسانتر میکنه، علم آموزی رو آسانتر میکنه. این روش ها هم جملگی، اینی که ما شهید شیم، اینی که برای خدا کار کنیم، اینی که اخلاص رو داشته باشیم، همه دنبالشن. جوری این رو برای ما میسر میکند که عاشقانه بریم جلو. یعنی به شما کمک میکند پاشدید نماز شب بخونید، عاشقانه پاشید، نه به سختی. در روش های دیگه ممکنه شما به سختی با یک کسالتی پاشید، یا وقتی افطار میشود میل شدیدی به مثلا غذا داشته باشیم، بعد اگه میخواییم خودسازی کنیم مثلا به سختی از این غذا دل میکنیم، ولی تا نیم ساعت یک ساعت حواسمون به سفره است. این کجا؟ اون فهمی که عاشقانه باشد کجا؟ این به واسطه توحید به خدمت شما به چنگ می آید. خب چطور میشه به افراط و تفریط نیفتاد؟ اینطور اصلا باید هیچ استقلال مالی برای خودت متصور نشی و در این صورت همه را باید بدهی. خیر، اون هم مراد نیست. خود عقل به انسان میگوید که اون میزان که نیاز داری خودت در اولویت هستی و امثال اینها. عقل این رو کمک میده. عقل نگفته است که انسان مثلا خودش از گرسنگی بمیرد به خدمت شما و همش رو بده به دیگری. اما در عرفان توکل که میره بالا، فلذا میبینید یک عارفی مثلا دست میکنه تو جیبش، هر چه پول دارد میدهد، چون اون توکل و تفویض مقامات عرفانی هستن، اینا رو خوب متوجه شده. اینها برای فردی که ابتدای کار است نه، توصیه نمیشه تا اون فهمه حاصل بشود. دقت فرمودید. در این روش هم دین میگوید که بله، 4/5 برای خودت، 1/5 رو واجبات تو اسب بده، یک مقداری انفاق کن. سخن میدونید این رو آدم میتونه بهش برسه. سخن سر اینه چطور این رو عاشقانه اعطا کنیم که رشد کنیم. آخه از سر کراهت که چیز رو پرداخت کنیم، یا از سر اینی که مثلا علما گفتن، دین گفته است، یک کسی میده ولی هنوز یک وابستگی دارد. توحید کمک میدهد که عاشقانه این کار رو کنیم. اون وقت اون عشق کیلومترها شما رو پیش میبرد. یعنی آدم رو، یقه آدم رو انگار میگیرن، میکشن، میبرن. این بسیار متفاوت است با اینی که آدم وظیفه مالیش رو انجام بده، مثل نمازه که نماز رو از سر وظیفه بخونیم یا از سر عشق، اینا خیلی متفاوت میشه، خیلی نتیجه متفاوتی میده. اصلا نماز رو هم کاری نداریم، درس خوندن. یک کسی برای این درس میخونه که نمره بیاورد، یک کسی عاشقانه درس میخونه. حالا خداییش یه حساب کتاب کنیم، یه چرتکه بندازیم، یه محاسبه اندک کنیم بین کسی که عاشقانه دنبال کتابه، عاشقانه دنبال نرم افزار و لپتاپ و کتاب و استاد و اینهاست، با کسی که به زور یک ساعتی، 10 دقیقه، 1 ربع درس میخونه و کتاب رو رها میکند، واقعا خروجی اینا چه میزان میشود؟ بنابراین توحید به شما کمک میکند که حالا فرمودید از عشق بگیم. عشق از مراحله، فعلا اون فهمه رو ما میخوایم ایجاد کنیم. عشق چیست؟ طلب چیست؟ دست در طلب ندارم تا کام من برایت چیست؟ اینها در این جلسات گفته میشه. آیا برای همین عشق باید بریم خودمون رو در چاه آویزون کنیم مثل برخی صوفیان؟ نه، اینجوری نیست. فهمه، در این مسیر بدن رو نباید ضعیف کنیم. این گونه نیست که بنشینی روزه بگیریم مثلا یا ریاضت بکشیم که بدن رو ضعیف کنیم تا به خدا برسیم. نه، نفس باید ضعیف بشود، اون نفس باید ضعیف بشه. اینو فهمه. ببین چند تا فهم ایجاد شد. یکی این که این روش با اون روش ها فرق دارد. عارفان روششون فرق میکنه. عارفان دنبال ضعیف کردن بدن نیستن، دنبال ضعیف کردن نفس هستن. عارفان نمیخوان باری بر دوششون باشه، با سختی برن جلو. عارفان میخوان بر مرکب عشق حرکت کنن. فلذا مرحوم مسقطی، سید حسن مسقطی رضوان خدا بر او باد، که کتابی هم در مورد زندگی او نوشته شده است، ایشون اون سالهای پایانی عمرش در سجده بود، لباس احرام اصلا پوشیده بود. حالا اینا مراتب بالای عشق است، نمیگیم همه بعد این کار رو کنن، داریم حالات او رو بیان میکنیم، چگونه به این حالات رسید و امثال اینها، اون یک بحث دیگری است. ما نمیگیم الان همه برن این کار رو کنن، اصلا نمیتونن همه این کار رو الان انجام بدن. سخن سر این است که یک شخصیتی که هم عصر ما بوده است، چند سال پیش از دنیا رفته است، از شاگردان مرحوم آقای قاضی بوده، چطور بوده است با اینکه تبعیدش میکنن از نجف، بیرونش میکنن، میره مسقط و اون قسمت ها همه رو موحد میکند و بعد میرن میبینن در سجده جان داده است از عشق الهی. اینات فرمودی چطور میشه عده اینجوری میشن؟ چطور میشه عده توحید رو فریاد میزنن؟ چطور میشه عده مثلا مثل مرحوم شهید احمد علی نیری میشن، مثل حاج قاسم سلیمانی و امثال این بزرگواران میشن؟ چطور برای عده سخت الان میرن تو خیابون، حواسشون این است هی گناه نکنن، انشالله اجر هم دارند، اینها اجر و قربی دارند پیش خدا، ولی سخته براشون. به خدمت شما، یه مقداری کار براشون به سختیه، همش در دنبال اینا نکنه سقوط کنیم. با اینی که عاشقانه مثلا در اجتماع هم باشد، نمیگیم رها کنه همه چیز رو، اما به خدمت شما عاشقانه در اجتماع هم باشد و عاشقانه پیش برود، مثل حاج قاسم در سیاست هم باشه عاشقانه، سیاست زده نشود مثل برخی ادعی، باشد سوء استفاده هم ازش نشه ولی انقلاب رو هم مثلا پیش ببرد و مواردی از این دست. اسم کتاب الان بایستی در کتابخونه هستشتم و دستم نیستش، کتاب کم حجمیست، یکی از اقوامش نگاشته است این کتاب رو، الان به ذهنم بیاد عرض میکنم، ولی جز معدود کتاب‌های، شاید یکی دو کتاب در مورد ایشون نوشته است، اگر به خاطرم آمد حالا یا عرض میکنم یا در کانال انشالله دوستان قرار میدن جلدش رو. یکی دو کتاب نوشته است، عکس ایشون و آقای قاضی هم رو جلدش است و انسان فوق‌العاده است. در مورد ایشون یک مطالعه‌ای بفرمایید. خب این هم مختصر. آفرین پیام آور عرفان، آفرین، مرحبا، خدا خیرتون. خب و این هم یک مطلب، برای فهم توحید نفس رو ضعیف کنیم و خداوند متعال مد شفت. بله، ما بایستی هر لحظه، چرا؟ چون چنانچه خواهیم گفت در این مسیر، بله همین است که دوستان معرفی کردن، در این مسیر به خدمت شما بعد اینجوری میخواد بگه که وجود یکیست، هر آنچه جز خداست وجود ندارد، یا اگه هست وجود ذلی، سایه است، آیه است، نشانه است، مثل تصویر تو آینه است. اینا رو در جلسات بعد تو همین مبانی نظری عرض میکنیم، اون وقت چنین مبنایی خواهیم دید چقدر انسان رو پیش میبره. چون این جلسات برای یک عده‌ای آغاز شد، بعد ادامه پیدا کرد تا 70 نفر، بعد بیش از این در جاهای دیگری گفته شد و اون عزیزانی که الان حالا پیش از این در این جلسات بودن اینها رو خوب ادراک کردن، تأثیرش رو در خودشون دیدن که انشالله در جلسات بعد اینها رو مفصل میپردازیم. مطالب رو هم دوستان ضبط میکنن و انشالله در کانال قرار داده میشود. اگر نکته ای هست بفرمایید و الا این جلسه رو جمع‌بندی کنیم و به اتمام برسونیم. فقط مراقب باشید، ما با حرکت کار داریم. آقا اینا به چه دردی میخوره؟ مشخص خواهد شد انشالله. تمرین های عملی هست. آیا فقط بشینیم فکر کنیم به جای میرسیم؟ نه خیر، باید تضرع شبانه داشته باشیم. چقدر؟ نیم ساعت؟ نه خیر، 3 دقیقه 4 دقیقه در طول شبانه روز. آقا حتما نماز شب و اینها، نماز شب و اینها کم کم به چنگ میاد. خب ادعی همینجا دارن و سالها قبل هم داشتن این رو، اما تضرع میخواهد این مسیر. نه خودم حلش میکنم، نه خودم با تلاش خودم در این ماه مبارک میرسم به حالات و فلان، نه اینجوری نیستش. بایستی تضرع باشد، از او بخواهیم ما رو ببرن به وجود مقدس امام زمان، توسل شدید باید پیدا کنیم. اینها تمرین عشق ورزی، تمرین عدم استقلال، تمرین خدمت شما، انواع تمرین های توحیدی گفته میشه کناره. و از فلحال در مراحل اولیه داریم یک نگاه متفاوتی که عارفان گفتن حرف ما نیست، علامه طباطبایی امام اینها رو با مستنداتش تقدیم میکنیم که امام مثلا در آداب الصلات اتفاقا همین رو فرموده است، عنایت فرموده و اتفاقا خیلی نزدیک بوده، ما حواسمون نبوده به این. اصلا توحید و خداوند در از شدت ظهور در خفاست، بلا تشبیه مثل این زمین که حرکت میکند به خدمت شما و ما این حرکت و دورانش رو احساس نمیکنیم، یا مثل یک صدای یک بانگی که اگر ممتد در گوش شما باشد ادراکش و احساسش نمی کنید. خدا هم از شدت حضور، از شدت نزدیکی به ما تو گویی دوره و تو گویی داریم صداش می کنیم. اتفاقا این جلسات می خواهد انشالله این رو، تمرین رو و این مبانی نظری رو از گفتار عارفان بیاموزد. خب این نکته آخر رو هم بگیم و فرمودن یکی از دوستان اخلاق توحیدی در واقع سیر است و اخلاق عملی عوض کردن لباس. می شود در مورد سیر توحیدی یا سیری که عملی است و خواه ناخواه به وجود میاد توضیح بفهم؟ بله، اما انشالله در جلسات بعد این رو شروع میکنیم. از جلسه بعد اتفاقا یک بحث عقیدتی ابتدا آغاز می شود یا در حین بحث، و به خدمت شما میدونیم میبینیم که باید بریم یه دیواری مقابل ماست، این دیوار رو در عین اینکه در حرکت هستیم روی یک نقاله هستیم، بعضی از عزیزان اهل عرفان این رو گفتن، داره حرکت میکنه، بعد اینو بشکافیم بریم تو برزخ. اتفاقا عنایت فرمودید این حرکت اونه، بریم تو قیامت. ولذا خیلی از این بزرگواران سیر برزخی و قیامتی داشتن. اتفاقا یک عده‌ای در برزخن میتونن سیر قیامت. چرا اینها چرا مهمه؟ خب در اون اخلاقی که میگوید وایس سر جات لباساتو عوض کن، بی صبری رو بیرون بریز، خودت رو به صبر بیارای، خیلی فرق داره با روشی که باید دیوار شکسته بشود و برزخ و موارد اون ادراک شود، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم آقای قاضی، مثل مرحوم امام، این راه رو رفتن. تفاوت اینها کیلومتری است، تفاوت اینها جوهری و اساسی است. به همین میزان اکتفا میکنیم. انشالله در پناه خداوند باشید. بنده حقیر رو دعا کنید برای اهل این گروه، خانوادتون، اطرافیان در این فضایی که هست. حتما دعا بفرمایید که خداوند به برکت دعای شما توفیقی بدهد از خواب قفلت بیرون بیاییم، بتونیم توبه کنیم، بالاتر از توبه انابه کنیم، یعنی بازگشت به خدا کنیم، تا اون معنای انا لله و انا الیه راجعون رو قبل از این که به زور ما رو بمیرانند و ببرند انشالله در همین دنیا ادراک کنیم و متوجه شیم، با چیزی که عالمان دینی از قرآن و اطرت متوجه شدن. و الحمدلله رب العالمین. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل